السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. المولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ما نقل الله عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه من غير مال وأعزه من غير أسيرة وآنسه من غير بشر. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس ششمین امام و پیشوا امام صادق علیه السلام در این بیان نورانی میفرمایند خدای متعال هیچ بنده ای را از ذلت گناهان به عزت تقوا منتقل نمی کند مگر اینکه او را بی‌نیاز می‌سازد. بدون اینکه مسئله مال دنیوی مطرح بشود او را عزیز می‌گرداند. بدون اینکه مسئله عشیره و قبیله‌ای مطرح باشد و بعد در پایان می‌فرماید او را با غیر انسان مأنوس می‌گرداند. این آثار و برکات تقوا، خلق الهی، عزت و مسئله دیگر اون غنا و بی‌نیازی از رهگذر تقوا برای انسان حاصل می شود. در خطبه های گذشته، در خطبه اول سخن ما پیرامون امر به معروف و نهی از منکر بود. آخرین سرفصلی که مطرح کردیم تحت عنوان معیارهای شناخت معروف و منکر بود. گفتیم در آیات قرآنی ما، در روایات ما معیارهایی بیان شده که این معیارها ما را میتواند به معروف، ما را میتواند به منکر برساند. مصداق معروف چیست؟ مصداق منکر کدام است؟ آخرین نکته‌ای و معیاری که مطرح کردیم این بود که هرچه در جامعه ما و در زندگی ما موجب عزت می شود این مصداق معروف است و هر اون چه موجب ذلت و زبونی و خاری می شود این مشتاق منکر هست. در این راستا ما به موارد نسبتا متعددی اشاره کردیم. چه چیز تو زندگی مایه عزت است؟ یک، بندگی خدا. دو، بی‌نیازی از مردم و داشتن روحیه استغنا. سوم، صدق و راستی با مردم، اینها مایه عزت است. چهارم، همدلی و وحدت کلمه و هماهنگی در جامعه. و پنجم، مقوله جهاد و شهادت در جامعه اسلامی مایه عزت امت اسلامی. امروز به چند نکته دیگر اشاره می کنم و این چند نکته مربوط به همین موارد عزت آفرین در یک جامعه اسلامی. یکی از چیزهایی که مایه عزت در جامعه اسلامی داشتن اخلاق خوبه. اخلاق خوب عزت آفرین است. اخلاق زشت و ناپسند در یک جامعه ذلت آفرین است. زبونی و ذلت ایجاد می کند. تعبیراتی که در روایات نورانی اهل بیت وارد شده، سخن امیر مؤمنان علی علیه السلام دارند. می فرمایند رب عزیز اذله خلقه و رب ذلیل اعزه خلقه. چه بسیار آدم های با شخصیتی هستند به ظاهر، اما اینها به خاطر اخلاق نامناسبشون، اخلاق تندشون، اخلاق بدشون تو جامعه زمینه های ذلت و زبونی برای خودشون فراهم میکنن. و چه بسا افرادی که تو جامعه برای موقعیت اجتماعی اونچنانی نیستن، اما به خاطر داشتن اخلاق حسنه و ویژگی های مناسب اینها تو جامعه عزتمند می شوند. بنابراین اخلاق نقش مهمی دارد، هم در عزت آفرینی و هم در مسئله ذلت برای فرد و برای آحاد جامعه. بنابراین لازمه ما برخوردمون با مردم، در گفتارمون، در رفتارمون، حرمت دیگران را نگه بداریم، تکریم کنیم، با بزرگی و عظمت از دیگران به اصطلاح یاد کنیم تا در نتیجه جامعهمون یک جامعه ارزشمند و از هر جهت آبرومند و عزت آفرین باشد. تعبیرات زیادی در روایات ما در این زمینه وارد شده و اگر خوب دقت کنیم یکی از عوامل موفقیت رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی مسئله اخلاق پیامبره. لذا موقعی که علم موفقیت پیغمبر را و پیشرفت اسلام را بیان می کنن، یکی از نکات برجسته انگشت می گذارن روی خلق پیغمبر و اخلاق پیغمبر. این همه عزت برای جامعه اسلامی در پرتو رفتار پیغمبر، برخورد پیغمبر، لینت پیغمبر. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. زبان خیلی مهمه. با چه زبانی، با چه ادبیاتی با مردم سخن بگیم، حرف بزنیم. گاهی ممکنه سخنمون سخن حقی باشد، ولی این سخن حق در قالب نامناسبی مطرح بشود، ممکنه آثار زیانباری تو جامعه. سعی کنیم تکتک آحاد جامعه، تو بازارمون، تو اداراتمون، تو مجتمعهایی که زندگی میکنیم، نحوه برخوردمون بر اساس یک اخلاق دینی و یک اخلاق اسلامی باشد. تعبیر نبی گرامی اسلام در یک زیبا سخن این است که می‌فرماید من حفظ لسانه فکأنما عمل بالقرآن. کسی که زبانش رو کنترل کند و نگه بدارد، این در حقیقت گویا واقعا و حقیقتا به قرآن عمل کرده است. هفتمین مورد از مواردی که عزت آفرین در یه جامعه اسلامی و نقش مهمی دارد انصاف، عدل، به حقوق مردم رسیدگی کردن. اگه جامعه منصف نبود، بازاریان ما منصف نبود، نبودن، مسئولان ما منصف نبودن، مردم نسبت به مسئولان انصاف رعایت نکردن، این جامعه ما برخوردار از عزتمندی نخواهد شد. تعبیراتی در روایات ما وارد شده، کلام نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام به نقل از وجود مقدس امام باقر علیه السلام می فرماید: الا انه من ینصف الناس من نفسه لم یزده الله الا عزا. کسانی که انصاف به خرج میدن، خودشون نسبت به دیگران انصاف به خرج میدن، وجود مقدس امام باقر به نقل از امیر مؤمنان می فرماید: خدای متعال روز به روز در عزت این فرد و این جامعه می افزاید. خیلی رعایت انصاف مهمه. گاهی از اوقات به خاطر نبود انصاف تو جامعه ما مشکلات زیادی به وجود میاد. گاهی از اوقات فقر در جامعه ما برگشت میکنه به این که عده‌ای رعایت انصاف نمی کنن، تمع‌ورزی میکنن، منافع خودشون براشون مهمه، دغدغه جامعه ندارن. بر سر فقرا چه میاد؟ بر سر انسانهای ناتوان چه میاد؟ دنبال کسب منافع برای خودشون هستن. لذا جامعه دچار یک بحران میشود به خاطر عدم رعایت مسئله انصاف در یک جامعه اسلامی. و آخرین نکته، اون که مایه عزت می شود تو جامعه اسلامی، ایستادگی در مقابل بیگانگان و ستمگران است. جامعه‌ای که زیر بار ستم نمی رود، جامعه‌ای که در مقابل سخن زورگویان ایستادگی از خود نشان می دهد، خم به ابرو نمی آورد، این جامعه عزتمند است. تعبیری از کلمات نورانی امیر المؤمنین هست: کل عزیز داخل تحت القدره فهو ذلیل. میگه هر آدم عزیزی که زیر چتر قدرت بیگانگان خودشو قرار بده، این آدم ذلیله. امروز تو منطقه نگاه کنید، ما تو آیات قرآنیمون داریم که کفار جزیه بدن به مسلمانان و حاکمان اسلامی تا بتونن در پرتو حکومت اسلامی زندگی کنن. امروز چه کسی جزیه میدهد به کفار؟ چه کسی میلیون ها و میلیارد ها پول میدهد به کفار تا یک هفته بتوانن زندگی خودشون را ادامه بدن، به تاج و تختشون ادامه بدن؟ قصه به عکس شده. تو قرآن میگه مسلمان ها در مقابل کفار بهشون اجازه بدید اینا زندگی کنند در سایه حکومت اسلامی، ولی جزیه بهتون بدن. امروز بعضی از حاکمان کشورهای اسلامی پول میدن، جزیه میدن. اونا هم میگن اگر میخواید ما نگهتون بداریم که اگر نکنین یک هفته دوام نخواهید آورد، پول بدید. با اون واژگانی که خودشون به کار میبرن تا ما از شما حراست و حمایت کنیم. در آموزه های دینی ما اون که عزت آفرین است ایستادگی در مقابل سخن بیگانگان و ظالمان، این مصداق بارز معروف در یک جامعه اسلامی. و نقطه مقابل اون ذلت و زبونی و جز خاری چیزی به دنبال ندارد. و در این فضاهای مجازی و رسانه ها گاهی جملاتی شنیده می شود که انسان شرم می کند که چرا اینها نام مسلمان به روی خودشون گذاشتن. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامر، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، در فرج مولایمان تعجیل بفرما. پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمان، روح بلند مراجع گذشته تقلیدمان عالی اعلا بگردان. به رهبر عزیز انقلابمون، این سکاندار بزرگ کشتی انقلاب و سایر مراجع تقلید، پروردگارا عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. به این مردم خوب ما، عزیز ما و همیشه در صحنه ما، پروردگارا حسن عاقبت مرحمت بفرما. به رزمندگانمون در همه صحنه ها پیروزی عنایت فرما. به جانبازان عزیزمان سلامت، به آزادگانمون عزت، به بانوانمون عفت، به عالمانمون توفیق عمل، به بازاریانمون انصاف عنایت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه كتاب الله العزيز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة فإنا لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، و نصلی و نسلم علی حبیبه رسول الله ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل و سلم علی مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین زین العابدین و علی محمد ابن علی الباقر و على جعفر ابن محمد الصادق و على موسى ابن جعفر الكاظم و على علي ابن موسى الرضا المرتضى و على محمد ابن علي الجواد و على علي ابن محمد الهادي و على الحسن ابن علي الزكي العسكري و على الحجة القائم المهدي. حججك على عبادك و امنائك في بلادك، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. قال مولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: اتق الله وكن حيث شئت فإنه لا خلاف لأحد في التقوى. والمتقي محبوب عند كل فريق وفيه جماع كل خير ورشد وهو ميدان كل عمل وأساس كل طاعة مقبولة. سلام نوراني إمام الصادق در وصف تقوى. سخن بسیار ارزشمندی امام ما را به تقوا دعوت میکند. می فرماید تقوا را پیشه کنید هر جا هستید، به تعبیر بنده هر چه هستید تقوا را پیشه کنید. تقوا محبوب پیش همه هست. تقوا موجب اجتماع خیر و رشد جامعه اسلامی. تقوا مایه و میزان هر عمل پاک و شایسته ای و تقوا میزان اطاعت مقبوله در نزد پروردگار عالم است. در خطبه دوم به چند مناسبت و چند نکته اشاره می کنم. اولین مناسبتی که به اون میپردازم به خاطر اهمیتش روز نیمه شعبان، شب نیمه شعبان، روز میلاد با برکت حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلسداد. این روز روز بسیار ارزشمندی. اساسا بحث مهدویت منحصر به شیعه نیست، بحث مهدویت و پژوهش پیرامون مهدویت منحصر به مسلمانان هم نیست. بحث مهدویت تمام ادیان را در می نوردد و همه در این عرصه و در این زمینه پژوهش می کنند که این موعود امم چیست، این شخصیت بزرگی که خواهد آمد انشاءالله، خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. ویژگی های این شخصیت چیست؟ کی به دنیا آمده؟ کی ظهور خواهد کرد؟ علائم ظهور او چیست؟ وظیفه منتظران چیست؟ همه این نکات و ویژگی ها اون روزی که ظهور می کند چه تحولی در جامعه اون روز پدید میاد. اینها سرفصل های بسیار مهمی است که پیرامون شخصیت اون حضرت مطرح شده. جایگاه اون حضرت به گونه مهم است که من این کلام نورانی امام صادق را بیان کنم. از حضرت سوال می کنند در زمان امام صادق آیا ایشون متولد شده است یا نه؟ حضرت می فرماید نه، هنوز متولد نشده است. بعد می فرماید لو ادرکته لخدمته ایام حیات، اگر او را درک کنم خدا به من عمر طولانی بدهد که حجت خدا حضرت بقیت الله را در زمان زنده بودن اون درک کنم تمام ایام حیاتم خود را خدمتگزار اون حضرت می کنم. این جایگاه حضرت بقیت الله العظم در تعبیر نورانی امام صادق علیه السلام. وظیفه ما چیست؟ من مجال ندارم این گونه بحث ها را باید در یک فرصت مفصلی انسان مطرح کند، نه در یک خطبه‌ای که ما مقیدیم در ضمن دقیق دقیقه خطبه را تمام کنیم. وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما دعا. تعبیری از خود حضرت نقل شده، تعبیر جالبی است. می‌فرماید شما دعا برای فرج من کنید که فرج من فرج شما. اگر من ظهور کردم فرج من فرج شماست، یعنی اون روز خواهید دید که خبر است با آمدن من. کلام امام صادق دارن وظیفه همه ما منتظران. بکنیم در عصر انتظار، در عصر غیبت کبرا، یعنی در همین زمانه ما بکنیم. کلام نورانی امام صادق این است: من کره ان یکون من اصحاب المهدی فلینتظر وليعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. آدمی که دوست دارن از یاران حضرت باشن، از اصحاب حضرت باشن، امام صادق می فرماید اینا اگه دوست دارن منتظر باشن. معنای منتظر این نیست که دست رو دست بذاریم، بسترسازی کنیم، زمین سازی کنیم، امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، فضا را تلفیق کنیم، آماده کنیم. فلینتظر وليعمل بالورع و محاسن الاخلاق. اخلاقتون تو جامعه بالا ببرید، اخلاق فردیتون، اخلاق اجتماعیتون، تقوا پیشه کنید تا روتون بشود به امام زمان نگاه کنید، به امام زمان شما را تحویل بگیرد. فلینتظر وليعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر، یعنی همون موقعی که مثل کسی که منتظر آمدن مهمان است دم در لحظه شماری می کند، شما که منتظر حضرتید لازم نیست سفره چند جور غذا آماده کنید. انتظار شما با ورعه، انتظار شما با اخلاقه که بتوانید با امامتون مواجه بشید. مناسبت بعدی 11 شعبان روز میلاد فرزند برومند سید و سالار شهیدان حضرت علی اکبر علیه السلام که بلوان روز جوان در تقویم های کشور نامگذاری شده است. من از این تریبون به نسل جوانمون به امیدهای آیندهمون عرض میکنم. نامگذاری ها تناسب ها رعایت شده. فرزند حسین ابن علی چگونه تداعی دین شد؟ اول اصنا علالحق ازن نام بالی بالموت. این سخن بلند حضرت علی اکبر تو مسیر کربلا. اول اصنا علالحق، مگه ما تو مسیر حق نیستیم؟ ازن نام بالی بالموت، ما از مرگ باکی نداریم، ما مشکلی نداریم، کشته بشویم. جوان ما در طول 8 سال دفاع مقدس، دانش آموزان عزیز ما و دیگران به دیگران که عرض خواهند کرد، اینها نشون دادن پیرو به راه علی اکبرن. گفتن اول اصنا علالحق، مگه دشمن به خاطر ما حمله نکرده است؟ ازن لان و بالی بالموت. می رویم تا کشور را و میهن را آزاد کنیم از دست دشمنان و کسانی که مهاجمن. مناسبت سوم 11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر است. کار و کارگر در اسلام دارای ارزش فوق‌العاده ای است. همین بس که شنیده اید، نه از زبان من، که نبی گرامی اسلام دست کارگر را می بوسد. کارگر تنها کار خدماتی نیست، کارگر تنها کار مدیریتی نیست، کارگر تنها کار علمی نیست. همه عرصه هایی که تو جامعه وجود دارد می توان اطلاق کارگر بر اون کرد. امسال سال حمایت از کالای ایرانی. کارگران عزیز، ما بارها و بارها از حقوق شما دفاع کردیم و باز هم دفاع میکنیم. اما رابطه کارگر و کارفرما رابطه حاکم و محکوم نیست. رابطه کارگر و کارفرما باید یک رابطه اخلاقی و دینی باشد تا حرکت اقتصادی ما بر اساس اون که برای تنظیم شده جریان پیدا کند. کارگران ما در این سالی که رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون سال حمایت از کالاهای ایرانی نامگذاری کردن، مردم انتظار از شما دارن ارتقاء تولید، کیفیت تولید بالا ببرید تا مردم ما چشم به خارج مرزها ندوزن، به داشته‌هاشون اعتماد پیدا کنن و از داشته‌هاشون استفاده کنن. مناسبت بعدی که محور شریف و عزیز شما عرض میکنم این است که این روزها کشور ما میزبان مسابقات بین المللی قرآن بود. از اون رویدادهای کم نظیره، نه تنها تو ایران ما بلکه در سایر کشورها هم کم نظیره. از حدود 84 کشور تو مسابقات بین المللی شرکت کردن، حدود 370 شخصیت قرآنی شرکت کردن. کار بسیار ارزشمندی. تعبیرات رهبر عزیزمون در رابطه با قرآن پژوهان و قاریان و قرآن و حافظان و قرآن این بود که اگر به قرآن عمل می شد وضع ما وضع دیگه. اینها مناسبت هایی بود که من اشاره کردم. لازم می دانم همینجا از همه دستندرکاران قرآنی عزیزانمون در اوقاف، سازمان اوقاف و امور خیریه تشکر کنم. اما دو سه نکته می خواهم عرض کنم. نکته اول این است که روز 23 اردیبهشت ما وقتی که تعیین شده و آمریکا اعلام کرده در این روز، البته بر اساس صحبت‌هایی که ترامپ مطرح کرده ما تصمیم می‌گیریم. حالا چه تصمیم می‌خوان بگیرن؟ تمدید کنن تعلیق‌ها، تعلیق تحریم‌ها را، یا از برجام خارج بشن؟ ما به صراحت عرض می‌کنیم که آمریکایی‌ها در حقیقت دنبال این هستن، دنبال بازخواهی هستن آمریکا. بعد از این که امضا شده نه تنها قدمی برنداشته بلکه همیشه در جهت تضعیف برجام حرکت کرده. سیاست‌هاشون سیاست‌های ماجراجویانه، بازخواهانه در همه عرصه‌هاست. متأسفانه اروپایی‌ها با زبان چرب و نرمشون میگن ما میخوایم تو برجام بمانیم. منتها نگاه کنید، در این حال که میگن ما تو برجام میخوایم بمانیم، در این حال که مسافرت هاشون به پایتخت آمریکا واشنگتن و جای دیگه است که به ظاهر ترامپ را قانع کنن، ولی خروجی کار موقعی که آدم نگاه میکنه گویا اینا تقسیم کار کردن که او بگوید ما خارج میشویم، اینها بگوید ما میمانیم، منتها شرط شروطی هست برای موندن. به شرط شروطش این است که فعالیت های موسیقی را جمهوری اسلامی دیگه نداشته باشد، اقتدار منطقه‌ای جمهوری اسلامی نداشته باشد، یعنی به تعبیر روشن‌تر اون روز که برجام امضا شد امتیاز از ما گرفتن، الان هم پشت سر دنبال امتیازن. ما به صراحت از زبان مسئولان تصمیم‌گیرمون اعلام می‌کنیم اگر آمریکا از برجام خارج شود ما خارج می‌شویم، و اگر اونها خارج شود ما از NPT هم خارج خواهیم شد. نمازگزاران عزیز، ملت رشیدی ایران، هر جا که هستید به صدای من را میشنوید. انسان با این پیشبینی هایی که رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون نسبت به آمریکایی ها داشت، آرام آرام بلکه از همون روزه ها اون پیشبینی ها محقق شد. و این از عظمت و جایگاه یک رهبر اندیشمند دارای پیشبینی، دارای حساب و کتاب در سخن گفتن. و این درخشش رهبر عزیز انقلابمون نه تنها در فضای ایران اسلامی بلکه در سایر کشورها به خاطر اون درایت و تدبیر و حکمت رهبری. نکته میخوام اشاره کنم، خیلی واقع مطلب نگران شدم. چند روز قبل یه هیاهویی در فضای مجازی و رسانه ها و متاسفانه از زبان بعضی از نمایندگان مطرح شد که آدم گاهی تعجب میکنه چه اتفاقی تو این کشور بناس بیفته. یک پلیس خانم با یک فردی دختری که ظاهرا کسر حجاب کرده، فحاشی کرده، ساختار شکنی کرده، درگیر شده بودن. تصویر اینها تو رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد. خیلی عجیبه، نماینده این که قسم خورده از ارزش های اسلامی پاسداری کنه. ما تو جامعه زندگی میکنیم که جامعهمون به برکت خون شهدا و ارزش ها این جامعه دارای آبرو و ارزش است. چطور میشود شما لبه تیز سخنانتون را متوجه پلیس این کشور کنید؟ اون هم به خاطر اینکه نهی از منکر کرده و امر به معروف کرده و در دفاع یک ساختار شکن، در دفاع از یک ساختار شکن. حالا اگر گاهی میگفتن یه سهمی از تقصیر مال اینه، یه سهمی از تقصیر مال اونه، آدم خیلی حرف نمیزد. البته ما نمیخوایم بگیم در بس پلیس هر اقدامی میکند درسته، پلیس هم ممکنه از مرز قانون تجاوز کند، ولی اینجا را من دارم عرض میکنم، آیا فحاشی جرمی؟ آیا کسر حجاب جرمی؟ آیا ساختار شکنی جرمی؟ آیا مناسب یه نماینده مجلسه که این گونه از همجار شکنان دفاع و حمایت کنند؟ از سیاسیون، اصحاب رسانه، آیا این صحیحه؟ من جلایه می کنم، احساس می کنم نیاز به تأمل دارید. بنا نیست هر نغمه ای که بیگانگان می پسندن ما اون را تکرار کنم. نکته دیگری که می خواهم عرض کنم، داستان غم‌انگیز فلسطین و یمن هست. واقعا غم‌انگیز. میدونید روز 24 اردیبهشت اینها قرار گذاشتن که منتقل کنن پایتخت رژیم صهیونیستی را از تل آویو به بیت المقدس، و ترامپ هم گفته خودم حضور پیدا میکنم، حالا تا چه مقدار. خب این جرأت، این جسارت، این گستاخی آمریکایی ها منشأش کجاست؟ فراغ سبز به تعبیر دیگر مدعیان حمایت از فلسطین، منتها مدعیان بیرون چراغ سبز نشون میدن، میگن ما با اسرائیلی ها دیگه همراه شده ایم ضد ایران اسلامی، ما با اسرائیلی ها مشکل نداریم، ما زندگی مسالمت آمیز با هم داریم. سران عرب کجا این همه شتابان؟ چه میکنید؟ چرا با آبروی اسلام بازی میکنید؟ چرا با آبروی قرآن بازی میکنید؟ چرا فراموش کرده اید؟ امروز این فلسطینیان در صحنه هم در همین اعتراضات اخیر 39 نفر از فرزندان فلسطین به شهادت رسیدن و صدها نفر مجروح شدن. شما توی یمن اون شکلی عمل میکنید، جشن عروسی را به عزا تبدیل میکنید. چه میکنید؟ تا کی؟ رهبر عزیزمون همین اخیرن فرمودن موقعی که انسان ولایت مؤمنین را رها کند و ولایت کفار را به پذیرت چیز غیر از این؟ این نتیجه پذیرش ولایت کفار است به جای پذیرش ولایت مؤمنین. ما انشاءالله امیدواریم که امت اسلامی به هوش بیاد، جامعه اسلامی به هوش بیاد و دست از این همه عناد و دشمنی با اسلام عزیز بردارند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامر، در فرج مولای من تعجیل فرما. پروردگارا به همه کسانی که در راه اسلام در راه دین خدمت میکنند، خدایا به همه آنان عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. مهمانان عزیز جشن مهدویت که در نماز جمعه حضور پیدا کردن، من از همه شون تشکر میکنم و به همه شون خیر مقدم عرض میکنم. خدایا ما را جز منتظران واقعی حضرت بقیت الله قرار بدیم. به رزمندگانمون عزت عنایت فرما، توطئه های دشمنانمون را به خودشون برگردان. خدایا امسال کشور ما دچار خشکسالی، مسئولین میگن در طول این مدت های گذشته بی سابقه از خشکسالی. خدایا در نماز جمعه، در روز جمعه از تو مسررانی میطلبیم، باران رحمتت را، باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان. پروردگارا حوائج مسلمانان را برآورده بگردان. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.